أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان الفاظی که مشترک بین حکمت و عرفان است، مسئله وجود مطرح شد. فرمودن لازم است ما وجود را به اصطلاح اهل نظر معنا کنیم تا به تفسیر وجود به اصطلاح اهل تحقیق یعنی عرفان برسیم. فرمودن وجود به اصطلاح اهل نظر یا اعتباری است یا حقیقی، وجود حقیقی هم یا خارجی است یا ذهنی. قهرن محصول این دو تقسیم پیدایش سه قسم است: وجود اعتباری که به فرض فارض موجود است مانند انیاب اقوال و نظائر آن، و وجود حقیقی که در خارج موجودند، خواب وجود حقیقی خارجی و وجود حقیقی ذهنی. اشکال شده بود که فرق بین ذهنی و فرضی چیست؟ جواب دادن که ذهنی در نفس الامر وجود دارد، با قطع نظر از فرض فارض وجود دارد، ولی فرضی و اعتباری جز به فرض و اعتبار وجودی ندارد. اونگاه در تبیین نفس الامر که یک مطلب نظری بود، بیانی نقل کردن که نفس الامر شده وجود مجرد عقلی. عقل یعنی همون موجود مجردی که همه معقولات بالفعل در او هستن و احیانا او را عقل کلی و لوح محفوظ هم می‌نامند. این بیان ظاهرا گفته مرحوم محقق طوسی است، اینکه در صفحه 29 فرمودن قد غیل فی اثباتهی انه قد ثبت بمقتضی القوانین العقلیه. این ظاهرا محقق طوسی است در رساله‌ای که برای اثبات نفس الامر و وجود عقل نوشت، این بیان رو اونجا داره. بعض المتأخرین بر این بیان نقضی وارد کردن که اگر نفس الامر همون لوح محفوظ است و همون عقل کلی است، عقولی که عالی تر از عقل کلی هست و همچنین واجب تعالی که اینها در عقل کلی نمی گنجن، پس اینها نفس الامر ندارن. برای اینکه اینها هم نفس الامر داشته باشن، گفتن به اینکه منظور از نفس الامر یعنی شی فی نفسه. شی فی نفسه با قطع نظر از فرض فارض یه واقعیتی دارد. این هم شامل واجب تعالی و عقول عالیه می شود، هم شامل لوح محفوظ به مادون می شود. دیگران گفتن این چه نقضی است، زیرا نسبت با وجود خارجی و نفس الامری نسبت عمق من وجه است، همونطوری که مرحوم سبزواری در منظومه اشاره کرده که بعضی چیزها هم نفس الامری هن هم وجود خارجی، مانند حقایق خارجیه اشجار و انهار و حیوان و امثال ذلک. بعضی نفس الامری هن و خارجی نیستن، مانند امور ذهنی. بعضی خارجی هن و نفس الامری نیستن، مانند واجب تعالی و عقل اول و موجوداتی که فوق این لوح محفوظ هست. پس اون اشکالی نخواهد بود. اما بیان این که نفس الامر یعنی شی فی نفسه، این معنا را اگر گوینده قائل به مثل افلاطونی بود یا قائل به اعیان ثابته بود، می شود هر او را بر یکی از این معانی حمل کرد. اما چون او قائل نیست، ما ناچاریم نفس الامر را به اصطلاح اهل نظر طوری بیان کنیم که بشود مخزن جایگاه، مخزن قضایای ذهنی قرار بگیرد و فرق موجود ذهنی با نفس الامری در اثر این باشد که موجودات ذهنی دارای اون نفس الامر هستن و موجودات فرضی و اعتباری اون نفس الامر را ندارن. اونگاه فرمودن که منظور از نفس الامر به اصطلاح اهل نظر همون عالم امر است. عالم امر یعنی عالمی که به فاعل متکی است، ارتباطی به قابل ندارد، که با امر تنها که همون کن هست که کن وجودی است یافت می شود. و این را با یه سخنی از کتاب اصولوجی ها تأیید می کنند که منظور از نفس الامر عالم امر است و عالم امر عالم اول عالی است، زیرا هرچه در جهان خارج می گذرد باید اصلش در عالم امر موجود باشد و بالفعل هم وجود دارد. و چون اولین چیزی که از خدای سبحان صادر شده است عقل کلی است، اون عقل اول از دیگر موجودات رتبتاً و وجوداً قوی‌تر خواهد بود، بنابراین همه حقایق مادون در اون عقل اول هست و او هم امر خداست و هم مخزن همه اشیایی که مادون او هستند، که اذا کان العقل کان الاشیا. این بیان با توضیحی که در عبارت هست مقداری از شبهات را حل می کند، اما اون اشکال که پس واجب تعالی نفس الامر ندارد باقی است، زیرا همه عقول که مادون عقل اولن در عقل اول حضور دارند، زیرا اون رتبتن اعلاست و اشرف است و همه عقول و مراتب مادون را بالفعل واجد است، ولی واجب و او هم نفس الامر است، ولی واجب تعالی که فوق اوست و مبدأ آفرینش اوست که در اون نمی گنجد، پس لازمش آن است که واجب نفس الامر نداشته باشد. باز اشکال محفوظ است. و این بیان روشن کننده اون تفسیر و روشن کننده اون بیان که نفس الامر یعنی شیفی نفسه نخواهد بود، برای اینکه شیفی نفسه شامل واجب تعالی هم می شود، نفس الامر به معنای عقل اول شامل واجب تعالی نخواهد شد. عمده در مسئله نفس الامر اشکالی است که در جلسه قبل از مرحوم علامه رضوان الله علیه نقل کردیم. نفس الامر را مرحوم خواجه رضوان الله علیه یه رساله‌ای در این زمینه نوشتن که اون رساله را مرحوم آخوند در جلد هفتم اسفار در خلال ادله اثبات وجود عقل از اون رساله نام میبرن. در جلد هفتم اسفار صفحه 270 تا 272 نامی از این رساله و تحلیل این رساله است با نقدی که خود مرحوم صدر المتعلم دارن. در همون جلد هفتم دلیل 11 که ذکر میکنن برای اثبات عقل مجرد، سخنی است که از محقق طوسی است. مرحوم محقق طوسی برای اثبات عالم عقل رساله‌ای در این زمینه نوشته و اون این است که احکام یقینی مطابق نفس الامری دارد و یک سلسله احکامی است به عنوان جهل مرکب که در برابر احکام یقینی قرار دارد. یقینا این قضایای متقابل یکی حق است و دیگری باطل. اون که حق است یعنی مطابق دارد و اون که حق نیست یعنی مطابق ندارد. مطابق این قضایای حق چیست؟ مطابق این قضایای حق نمیتواند یک موجود زیوز باشد، یعنی موجود مادی، برای اینکه این حقایق عقلیه منزه از وضع و محاذات و ماده و مادیتن، پس مطابق ایشون هم باید منزه از این اوضاع باشد. باید یک موجودی باشد غیر زیوز، یعنی مجرد. اون موجود مجردی که مطابق این قضایا یقینی و عقلی است یا مستقلن موجود است یا در یک موجود مجردی وجود دارد. اگر بل استقلال وجود داشته باشد که همون مثل افلاطونی خواهد بود و همون اشکالاتی که بر مثل افلاطونی بود بر این هم هست، و اگر در یک موجود مجرد دیگری حضور داشته باشد و بالفعل باشد، پس اون موجود مجرد که بالفعل دارای همه این اموری است که مطابق قضایای یقینی و حق و صدقان موجود خواهد بود. پس یک موجود مجرد محض وجود دارد که همه این امور در او بالفعل هستند نه بالقوه، زیرا قضایا یک قسمتشون بالفعلند، یک قسمتشون میتوانند به فعلیت برسند در اذهان و نفوس. ممکن نیست مطابق امور بالفعل یا امور بالقوه باشد. قهرن اون اموری که مطابق قضایای یقینی و حقن موجودات بالفعلند نه بالقوه، موجودات بالفعلی که منزه از وضع و محاذاتن در یک مخزنی که اون هم موجودیست مجرد و منزه از وضع و محاذات. اون موجود مجرد بالفعل که دارای همه این علوم است عقل نام دارد. فثبت وجود العقل. و این عبارت که نه خود اون عقل تغییر پذیر است نه معقولاتی که بالفعل در او هستند، که در صفحه 29 تمهید آمده بود، مطابق همون عبارتی است که در رساله محقق طوسی است. در اینجا یک نقد کوتاهی مرحوم صدر المتعلهین دارن و اون این است که اگر ما بگوییم مطابق این علوم بالاستقلال وجود دارن که همون مثل افلاطونیه بشود محذوری ندارد، چون مثل افلاطونیه را ما میپذیریم. اگر به نظر شما این حرف تام نیست، به نظر ما تام است. ولی علا ای حالن وجود یک سلسله موجودات مجرد بالفعل به نام عقل یا عقول ثابت می شود که العقل موجودون، حالا قل او کسره، حالا یک عقل یا چندین عقل، یک موجود مجرد تام بالفعل ثابت می شود. و چون بحث فعلا درباره مصول نیست، ما از این جهت کاری نداریم به نقدی که بر سخن مرحوم خواجه وارد. اما اونچه که مرحوم سید الاستاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تعلیقه بر همون جلد هفتم ذیل صفحه 271 بر نظر مرحوم خواجه دارن این است که اگر این قضایا که به عنوان علوم حصولی در اذهان ما موجودن مطابقشون به عنوان علوم حصولی در عقل موجود باشد، گذشته از اینکه علوم موجود مجرد به نام عقل همواره حضوری است و نه حصولی، علم حصولی را از نفس به بالا راه نیست، ما نقل کلام در صدق و کذب اون علوم حصولی موجود عقلی میکنیم. اگر علوم اون موجود مجرد عقلی به عنوان علوم حصولی باشد و قضایای ذهنی و مفهومی باشد، او هم البته حکایت می کند و مطابقی دارد و غیر را نشون می دهد و باید با اون غیر مطابق باشد. این گذشته از اون که لازمش آن است موجود مجرد عقلی دارای علوم حصولی باشد، اشکال دیگری که هست این است که ما بی نیازیم از اینکه مطابق قضایای ذهنیه را علوم حصولی اون عقل بدانیم، بلکه مطابق این قضایای ذهنیه را همون موجود خارجی می دانیم که علوم حصولی عقل را با اون می سنجیم. اگر چون چه مطابق این قضایا علوم حصولیه باشد که در عقل هست، قهرن اونها هم یه مطابقی خواهند داشت که در اثر انطباق با اون مطابق میشوند صدق و حق. ما بلا واسطه این قضایای ذهنی را با اونها میسنجیم، دیگر نیازی ندارد که قضایای ذهنی را با علوم حصولی عقل بسنجیم و او قضایایش را با موجود خارج بسنجد. این دو اشکال. سوم اینکه بعضی از قضایای ذهنی است که اصلا وجود خارجی ندارد. اگر گفتید به اینکه منظور از این علومی که در عقل فعال است علوم حضوری است، این حق است، این سخن تام است. مرحوم صدر المتعلهین هم بعدن رو همین نظر مثبت دارن و حرفی صحیح، اما باز ناتمام هست از این جهت که بعض از قضایای ذهنی ما مطابق خارجی ندارن، نظیر اعتبارات محض و نظیر بعضی از قضایای ذهنی حق، مثل این که میگوییم عدم علت علت عدم معلول هست، یا مثالی که مرحوم آیه محمد رضا قمشی رضوان الله علیه در همون تعلیقه بر تمهید داشتن، میگوییم وجود مقابل عدم است و عدم مقابل وجود. این تقابل تناقض را به وجود عدم نسبت میدیم، میگوییم وجود نقیض عدم است، عدم نقیض وجود است، وجود مقابل عدم است، عدم مقابل وجود. این نسبت تقابل را و حکم تقابل را که به وجود میدهیم صحیح است، اما به عدم چگونه ما نسبت تقابل خواهیم داد؟ میگوییم عدم نقیض وجود است، مقابل وجود است. یه قضیه ذهنی است حق، نفس الامر هم باید داشته باشد چون حق است، در حالی که عدم مطابق خارجی نخواهد داشت و تقابل عدم با وجود هم مطابق خارجی نخواهد داشت. این گونه از قضایا را. اون گونه از اموری که جز اعتباریات محض است، اونها نباید نفس الامر داشته باشد، چون بحث در فرق بین قضایای ذهنی و اعتباری است که اعتباری نفس الامر ندارد و قضایای ذهنی نفس الامر دارد. لذا در اونجا اشکالی نیست، نمیشود اشکال کرد که اونها نفس الامر ندارند، چون بحث در فرق بین قضایای ذهنی است که نفس الامر دارند و امور اعتباری که به فرض فارض یافت میشود مثل انجاب اقبال که نفس الامر ندارد. ولی قضایای ذهنی ما همه اونها یک نواخت نیستن، از قبیل الجنس و اما قریبان و اما بعید نیستن، از قبیل این که الجنس و عرضون عام للفصل و الفصل و عرضون ذاتی خاصون للجنس، از این قبیل نیستن. حد مؤلف از جنس و فصل است، رسم مؤلف از خاص و عام و منزانکه است. این گونه از قضایای منطقی همه قضایای ذهنی ما از این قبیل نیستن. بعضی قضایای ذهنی ما قضایای فلسفی هن و یا قضایای منطقی هن که راهی به خارج نخواهند داشت، نظیر همین تقابل عدم با وجود، نظیر اینکه عدم علت سبب عدم معلول هست و مانند آن. اینها رو ما به کدام واقعیت خارج استناد بدیم؟ میفرمان به اینکه تنها راهی که ما می توانیم به وسیله پیمودن اون راه این گونه از قضایای ذهنی را به نفس الامر ارتباط بدیم، اینه که قضایای نفس الامری را به این معنا نکنیم که مطابق عقلی دارد، یعنی اونچه که به عنوان قضایای نفس ذهنی قضایای صادق هستن مطابقشون در عقل وجود دارد به علم حضوری، بلکه وجود حقیقی که عقل مضطر است اونها را درک کند و در برابر اون خاضع می شود و ضروری است و عقل بل اضطرار در برابر این ضروری قرار می گیرد و می پذیرد، سه مرحله است. اول وجود خود وجود است که الوجود و موجود، این بل اصاله. از این مرحله به بعد وجود تبعی است بر ماهیات که الماهیتو موجودتون به تبع وجود، این را عقل بل اضطرار میپذیرد، یک امر ضروری است که عقل در برابر این ضروری قرار میگیرد و میشود مضطر، یعنی واقع شد در برابر یک ضرورت. مفاهیمی که خواه به عنوان مفاهیم فلسفی خواه به عنوان مفاهیم منطقی از ماهیات میگیرد، این هم یک ضرورتی است که عقل در برابر این ضرورت مضطر به قبول است. مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم شیئیت، مفهوم کلیت، مفهوم جزئیت، مفهوم ذاتیت، مفهوم عرضیت و هکذا، چه مفاهیم منطقی چه مفاهیم فلسفی، اینها از ماهیت انتزاع می شوند. ماهیت حکایت و نمود وجود است. وجود مستقیما عین حقیقت است. ماهیت به یک واسطه به حقیقت ارتباط دارد. مفهوم به دو واسطه به حقیقت ارتباط دارند. همه اینها به متن حقیقت ارتباط دارند به ضروره، و عقل در برابر این ضرورت مضطر به قبول است. این وجود بالمعنى العام که شامل خود وجود می شود، بالاصاله که الوجود موجود بالاصاله، و شامل ماهیت می شود بالتبع که الماهیت موجودتون بالتبع، و شامل مفاهیم می شود که المفهوم موجودون به تبع الماهیت الموجودت به تبع الوجود، این معنای وسیع به عنوان نفس الامر خواهد بود و قضایای ذهنی ما مطابق با این است. هر قضیهی که طبق برهان مطابق این بود می شود حق و سر، و هر قضیهی که طبق برهان مطابق این وجود وسیع نبود می شود کذب و باطل. وگرنه ما نفس الامر را عبارت از یک موجود مجرد عقلی بدانیم و وجود حضوری او و شهودی او را مطابق این قضایا بدانیم، که این قضایا بعضی ها تاب اون را ندارن که مطابق حضوری داشته باشن، دشوار است. این معنا را که در تعلیقه 271 همون جلد هفتم بیان میکنن، بی ارتباط نیست با سخن خود مرحوم آخوند در همون جلد هفتم اسفار صفحه 277 تا 281. در 277 سخن فاضل دوانی رو نقل میکند، و نقل سخن فاضل دوانی به دنبال تحقیقی است که مرحوم میرداماد در قبسات به عمل آورده، که اصل سخنی که در همین جلد هفتم اسفار صفحه 276 به عنوان تکمیل و انحلالی لشک اعزالی، این سخن از محقق داماد است، که مرحوم محقق داماد در قبسات صفحه 256 طبع قدیم این سخن را نقل میکند در اثبات نفس الامر. این سخنی که در جلسه قبل از محقق طوسی و شاگردش مرحوم علامه نقل شده، که مرحوم علامه در شرح تجرید میگوید من این اشکال را بر خواجه وارد کردم و خواجه جواب کافی و مشبعی نداد، و اون این است که یکی از ادله اثبات عقل همون فرقی است که بین سهو و نسیان میگذارن. میگوین به این که علوم کلیه برای نفس سهالت دارد، نفس در برابر علوم کلیه سهالت دارد، گاهی متذکر است، گاهی ساهی است، گاهی ناسی، گاهی بالفعل حضور دارد، این همون تذکر و معرفت اوست، گاهی بالفعل حضور ندارد، اگر مقداری بیندیشد بیادش می آید، این همون سهو است، گاهی نه بالفعل حضور دارد نه بالقوت الغریبت من الفعل حضور دارد، اونچنان از یادش رفته است که نیاز به کسب جدید است، این همون نسیان است. همون فرق بین سهو و نسیان باعث شد که برای مدرک صور مخزنی قائل بشوند، و برای مدرک معانی جزئیه یعنی واهمه مخزنی قائل بشوند به نام حافظه. همین فرق بین سهو و نسیان در عاقله هست، اما مخزنی که برای عاقله قائل شدن قوه از قوای نفس نخواهد بود، چون عاقله خود ذات نفس است بدون قوه، اونگاه مخزن باید بیرون از نفس باشد. مخزنی که میتواند توجیه کننده فرق بین سهو و نسیان باشد، که اگر اون صورت علمیه از عاقله رفت و از مخزن هم رفت میشود نسیان، اگر از عاقله رفت و در مخزن موند میشود سهو. منتها چون اون مخزن یه وجود مجرد عقلی است، زوال صورت علمی از او فرض ندارد. لذا گفتن فرق بین سهو و نسیان در صور کلی عقلی آن است که اگر چنون که رابطه عاقله با عقل فعال محفوظ بماند که هر وقت رجوع کرد در یابد، این میشود سهو. اگر بالفعل حضور ندارد و اگر مراجعه کند به یادش میآید میشود سهو، و اگر ارتباطش از اون مخزن عقلی قطع بشود که توان مراجعه نداشته باشد میشود نسیان. قهرن یکی از ادله وجود موجود مجردی به نام عقل یا عقل فعال همون فرق بین سهو و نسیان است. مرحوم علامه در شرح تجدید میگوید من بر ایشون اشکال کردم که صور کاذبه را چی میگویید؟ قضایای کاذبه هم این چنین است. همونطوری که علوم صادقه سهو و نسیان دارن، قضایای کاذبه هم سهو و نسیان دارن. آیا مخزن قضایای کاذبه که جهال به جهل مرکب مبتلای به اونها هستن باز همون عقل فعال است؟ اگر سهو و نسیان باعث اثبات یک موجودی است به نام عقل که مخزن این صور کلی است، باید اون مخزن این علوم کلیه کاذبه هم باشد. و در برابر این اشکال لم یأت به مشبعین، مرحوم محقق داماد این رو در قبسات نقل میکنن به جواب میدن. مرحوم آخوند در همین جلد هفتم اینو که نقل کردن از علامه فاضل دوانی در حل این اشکال بیانی دارن که میگن فاضل دوانی در حل اشکال این چنین گفته است که عقل فعال مخزن همه این علوم کلیه است، منتها علوم کلیه صادقه را عقل فعال هم تصورن هم تصدیقن حفظ میکند، ولی علوم کاذبه را عقل فعال فقط تصوراً حفظ می کند و تصدیق نمی کند. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین بر سخن فاضل دوانی چندین اشکال وارد کرد. اونگاه خودشون از یه راه دیگری حل کردن که نقل اون حل در صفحه 279 هست و از بحث ما بیرون. و سیدن استاد رضوان لالی در خلال سخنان مرحوم صدر المتعلین یه تعلیقی در صفحه 280 دارن تا 281 که اون تعلیقه از چند نظر مورد نظر و تأمل است، که چند جای اون تعلیقه اشکال دارد که اون هم نقل اون تعلیقه و اشکالهایی که بر اون تعلیقه است از بحث فعلی ما بیرون. اون چی که ما از این حرف نتیجه میگیریم آن است که موجود یا اعتباری محض است که جز در وعای اعتبار وجود ندارد، قهرن صدق و کذبی هم اونچنان نخواهد داشت، هر کس اعتبار کرد کرد. نه یعنی اون آقا اعتبار نکرده، یعنی اون که باید اعتبار بکند اعتبار نکرده. این اعتباری که در ارتباط با یه سری چیزهایی بوده برای این الان شخص قائل شده در حالی که یه چنین چیزی نیست. بله، این صدق و کذب بر نمی دارد. مثلا این دومی میگوید که اعتبار کرده، اون اعتبار اولی مطابق این اعتبار دوم می شود. اگر اعتبار کرده باشد این در اخبار به این که اعتبار شد، مثلا گفت با خبر داد که زید با کتابه، اگر زید این اعتبار را کرد یعنی این ملکیت اعتباری را با نقل اعتباری گفت به تو، این دومی که خبر از اون اعتبار داد می شود صادق. اگر نه زید که مالک اعتباری است و این ملکیت اعتباری را برای غیر اعتبار نکرد، این که گفت باعه خبرش کاذب است. این از اعتبار خبر داد در حقیقت، درست باشد یه اعتبار درست نباشد، هر کی هر چی اعتبار کرد کرد، منتها کدام اعتبار صحیح هست و کدام اعتبار صحیح نیست و کدام اعتبار به اون تکوین و مرتبط است و باید اطاعت بشود و کدام اعتبار به تکوین مرتبط نیست و نباید اطاعت بشود، مطلبی است دیگه. چرا دیگه؟ در همون وعا اعتبار، بیرون از اعتبار نه،
اعتبار ملکیت به طور
کنه، به اعتبار
یک کسی الان برای این شخص جلب کنه اینو عرض نمی کنم.
بله،
نتیجتا بعدی از او خبر میده و سفرکت به اون معنی داشته باشه اینو عرض نمی کنم.
بله،
بلکه خود اعتبار ملکیت
یه امریش اعتبار، هر کسی هر جوری اعتبار کرده. یک گروهی هستن بین که میگن ملکیت از آن دولت است، یه عده گروهی هستن ملکیت از آن اشخاص است، یه عده گروهی هستن ملکیت مال و عام است، هر جور اعتبار کردن. عالمی هم به هم نمیخوره،
به هم نمیخوره، اما نه. در همون ظرف اجتماع خاص این صحت و سقم داره.
بله، یعنی این اعتبار، یعنی اعتبار صحت اعتباری دارد. بله، صحت اعتباری، بله، یعنی از خود محدود صحت اعتباری، اگه گفتیم صحیح است یعنی اعتبارن، ولی اگر گفتیم فلون امر صحیح است یعنی فی نفس الامر، اما اعتبار که گفتیم صحیح است یعنی در محدود اعتبار داریم سخن میگه. یعنی بشه مشترک لفظی اونه ندارد، اما اینی که هر لحظه میشه رو برگردون معلوم می شود که هیچ واقعیتی ندارد دیگه. اینی که امروز اگر یه عده پیروز شد نظام مارکسیستی رو برداشت، این مالکیت سوسیالیستی رو به هم میزنه، می مالکیت جور دیگه است، مالکیت خصوصی رو سهم میگذاره میشه صحیح. اگر یه چیزی با صرف اعتبار برمیگرده، یک عضوی میشه رئیس، رئیسی میشه عضو، عضوی میشه معزول، معزولی میشه عضو، این معلوم میشه که هیچ واقعیتی ندارد، در حیط اعتبار است. اینجا رو ممکنه دم صدر مجلس قرار بده، یه وقتی ممکنه اون در بنده اونجا رو صدر مجلس قرار بده، صدر و زل، این چنین نیست.
اعتبار ملکیت واقعیت نداره؟
نه،
واقعیت
اثر واقعی هم ندارد دیگه.
اثر
واقعی چیه؟
اثر واقعی نداشته
باشه، همه اعتباری دیگه، اینها همش اعتبار. نه خب، در حیطه اعتبار دیگه، یعنی اعتبار میکنن که این کتاب ملک بشه، یه ملک تکوینی است، کتاب یه وجود واقعی است، به علل واقعی خودش هم ارتباط دارد. گاهی آدم اعتبار میکنه به این که این مال زید باشد، گاهی اعتبار میکنه مال عمر باشد، گاهی اعتبار میکنه مال
اعتبارش بلایی است.
خب بله، یعنی برای رفع حوائج دیگه.
واقعیت نداره؟
نه، چه واقعیت داره؟ چی شد در واقع؟
در واقع این که بگم مربوط نشد، حالا من حق تصرف در این دارم،
بر این حق
سر همون اعتبار،
این حق امریس اعتباری دیگه، یعنی در محدوده اعتبار داره حرف میزنه.
این واقعیت داره که نداره؟
نه، واقعیت یعنی چی؟ یعنی وجود تکوینی است.
واقعیت معنیش این است که این باطل بود اول، این حق شد.
حق بودن، باطل بودن در حیطه اعتبار است. ما یک حقیقتی در خارج داشته باشیم به نام ذمه نداریم، ما این داریم و ذهن، وجود خارجی داریم و وجود ذهنی. بله، اینا همش در حیطه اعتبار است ولا غیر. مگر هم بعد بیاد بگه من از همه اینها راضیم، با یه مسئله رضای تو حل میشود، این طور نیست که به جای بر بخوره، اونم با یه توبه حل میشه، اونم با یه عفوتو حل میشه، کجاش واقعیت است؟ بنابراین اما اصل این که بحث که الموجود اما حقیقیون و اما اعتباری، همونطوری که قبلا بررسید، یه بحث فلسفی است. این عبارتی که در صفحه 29 نهای تمهید القواعد آمده بود برابر با عبارتی است که مرحوم آخون در جلد هفتم اسفار از صفحه 270 تا 271 نقل میکند. اون عبارت خواجه این است که فیزن ثبت وجود و قائم به نفسی فلخارج غیر زیوز مشتملن علا جمیع المعقولات التي یمکنو ان یخرج اون جمیع من القوت الالفعل به حیث یستحیل علیه و علیه تغییر و الاستحالت و تجدد و الزوال و یکون هو و هیه به هذه صفات ازلا و ابدا. این هم عبارتی است که در تمهید آمده. بنابراین این شارح بزرگوار اون راز اصلی مسئله نفس الامر را حل نفرمود و مقداری عالم امر را توسعه داد با استمداد از سخن اصولوجیا. اما اگر اون نقض بعض المتأخرین وارد است، کم کردن نقض که حل نقض نیست. اگر یک ناقضی آمد بر یک دلیل به دو مورد نقض کرد، مستدل آمد یک مورد را حل کرد، خب باز مورد دیگر به نقضش باقی است. کمی و زیادی نقض که نقشی در اصل نقض ندارد. اون ناقض نقض کرده است به وجود واجب تعالی و عقول. شما آمدید گفتید به این که نفس الامر چون عقل اول است، همه عقول هم زیر پوشش عقل اول است. بسیار خوب، اما واجب باشه کردید. و اشکال بعدی همون قضایایی است که راهی به نفس الامر ندارن، همون که مرحوم آیه محمد رضا قمشهی رضوان الله در ذیل اشاره کردن در صفحه 27 فرمودن به اینکه 27 همین تمهید، این که ما میگوییم عدم نقیض وجود است، عدم مقابل وجود است، وجود مقابل و نقیض عدم است، وصف تقابل را به عدم و وجود میدهیم، وصف تناقض را به وجود عدم میدهیم، در حالی که یک ضلع این تقابل عدم است. چگونه ما تقابل را به عدم نسبت میدهیم؟ یک حکم نفس الامری هم هست که عدم نقیض وجود است و مقابل وجود. این را هم سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن به این که این عدم اونجا که به سید ذهن آمده، گرچه به حمله اولی عدم است ولی به حمله شایع یه صورت ذهنی دارد، برای این که بحث فلسفی سراسر بحث وجود است، اما در بحث وحدت و کثرت میبینیم سخن از عدم و تقابل عدم و وجود در میاد. موضوع فلسفه الموجود است، موضوعات مسائل فلسفی هم باید وجود باشد. وقتی به بحث وحدت کثرت میرسیم میبینیم که الموجود و اما واحد و اما کثیر، اونگاه واحد تقسیم میشود به اقسامی، کثیر تقسیم میشود به اقسامی، بعد میگوین الکثیر لها احکامون، الکثرت لها احکامون، من احکام الکثرت الغیریت، ثم الغیریت تنقسم الى غیریت ذاتیت و غیر ذاتیه، و الغیریت ذاتیت هو التقابل، و التقابل ينقسم الى اربع، التزاد التزایف العدم و الملکه، العدم و سلو الاجاب یعنی تناقض. وقتی این جدول بحث فلسفی را تا آخر دنبال میکنیم، ببینیم اول وجود بود و در وسط ها سخن از عدم در آمد. این را چاره ای جز این نیست که با حمله اولی و ثانوی حل کنیم. یعنی اون چه که به نام عدم هست به حمله اولی، چون مفهومی ذهنی و صورتی در ذهن دارد، به حمله شایع وجود است. این وجود است که شمولش به قدری وسیع است که حتی نقیض خود را با حمله دیگر یعنی حمله شایع در بر میگیره. چرا؟ نفس الامر معلوم شد که شیفی نفسه هست. بله فی نفسه هست، نه نفس الامر یعنی عالم عقل، شیفی نفسه در اعتبار یاد نفسیت ندارن، برابر نفس الامر ندارن. در قضایای ذهنی هر قضیه‌ای که باشد نفی نفسه هست، که به دست کسی نیست که عوض بکند.
این نفس
یعنی چه؟ یعنی چه ما باشیم چه نباشیم بین این محمول به این موضوع این ربط هست.
مطابقش به نام چی هست؟
خود این محمول، این موضوع در هر موطنی که باشد، اگر بالاصاله وجود دارد مثل وجود در خود خارج است، اگر به تبع وجود در خارج وجود داشته باشد مثل ماهیات، احکام ماهوی که مال ماهیات است به تبع وجود راه به خارج دارد، مال خارج است. اگر مفهوم باشد که به دو واسطه به خارج راه پیدا میکند، باز مفهوم وجود خارجی دارد. مفهوم رو سیدن رسول رضوان الله مثال میزدن، میفهمدن مثل اون صورت آتش شعله که ما در آینه ببینیم، یا صورت دود که در آینه ببینیم. ما اگر دودی در خارج دیدیم مستقیما پی به آتش میبریم، اگر دودی در آینه دیدیم اون دود آینه ما رو به آتش خارجی هدایت نمی کند، دود آینه ما رو به دود بیرونی و دود بیرونی ما رو به آتش هدایت می کند. مفهوم پاش به خارج می رسد، منتها مفهوم در چنگ ذهن است، در ماهیت در تابع وجود است، وجود است که به ما نمود می دهد به نام ماهیت، ذهن است که از این ماهیت به چنگ آورده مفهوم می فهمد نمی سازد. نکته که باید در پایان بحث به این آیت بشود این است که در تعلیقی مبارکه مرحوم آقای قمشی رضوان الله علیه در ذیل صفحه 27 این چنین آمده که امور اعتباری و فرضی را به انیاب اقبال مثال زدم و به تقابل عدم با وجود مثال زدم. ظاهرا این خلط بین اعتبار نفس الامری با اعتبار فرضی است. انیاب اقوال از قبیل اعتبارات فرضی است که جز در وعاء فرض راهی برای تحقق اونها نیست، ولی تقابل عدم و وجود جز اعتبارات نفس الامری است که نفس اونها را میفهمد نمیسازد. زیرا عدم گرچه به حمل اولی عدم است، ولی به حمل شایع صورت ذهنی است. و اگر گفته می شود عدم نقیض وجود است و وجود نقیض عدم است و تقابل بین سلب و ایجاب تقابل تناقض است، این یک حکم نفس الامری است. این قضیه جزء قضایای ذهنی است، نظیر اون انیاب اقبالی که متخیله یک شاعر می بافد نیست، نظیر دیگر قضایای نفس الامری است که ذهن یک حکیم به اونها میرسد. بنابراین اون چرا که ایشون در ذیل صفحه 27 فرمودن، ایل اعتباریت الفرضیه التی من باب انیاب الاقوال فانها و معروضاتها امور فرضیتون لیس لها فی الذهن ولا فی الخارج وجود ولا ماهیه و انما یحکم علیها بمجرد عنوانها فیه و فرضها فی الخارج و ذالک کتقابل العدم مع الوجود فان معروض التقابل هاهنا ای العدم امر یفرضه العقل و یوسفه به تقابل او یسفه به تقابل و لیس للعدم و لا لوصفه فی الذهن و لا فی الخارج حقیقت اصلا فضلا عن العارضیه و المعروضیه فهی من باب انیاب الاقوال و من اعتبارات العقل و فرضه. این بیان نشون می‌دهد که مسئله تناقض نظیر انیاب اقبال شد. اگر مبدأ المبادی نظیر انیاب اقبال بود، اونگاه به همه معارف انسان باید دید سفسطی بنگرد. این فرض فارض غیر از اضطرار ذهن است. تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه این بود که عقل در برابر اینها مضطر است، یعنی یک امری ضروری، عقل در برابر این ضرورت قرار میگیرد میشود مضطر، این چنین میفهمد نه این چنین میبافد. بنابراین اگر چون که شاعری در قد اومدهش سخن از انیاب اقوال مطرح کرد، غیر از حکیمی است که در مسئله وحدت و کثرت موجود را به وحدت و کثرت تقسیم کرد، بعد گفت من احکام الکثرت الغیریت، بعد غیریت را تقسیم کرد به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی، سپس غیریت ذاتی را مقسم اقسام چهارگانه تقابل دانست که یکی از اقسام چهارگانه تقابل، تقابل سلب و ایجاب است به نام تناقض. این امر ضروری که یستر العقل الى فهمه، نه امر فرضی که یعتبره العقل. بنابراین گرچه هر دو اعتبارین، منتها یکی اعتبار در برابر حقیقت و یکی اعتباری است که از اقسام حقیقت است، بنابراین نباید این مسئله تقابل تناقضی عدم و وجود با مسئله انیاب اقبال یک جا ذکر بشود. الحمدلله رب العالمین.